اینجور بحث کردن یه مقداری روی تحکم، یعنی که انه قطعا ما باید هر جور شده جواب بدیم. جواب چیه؟ این هاست، یعنی یه پیشقضاوتی داریم، بعد میایم این مطلب رو بر اساس او تنظیم میکنیم. این در ناخودآگاه خیلی موثره. سبک بحث در ناخودآگاه خیلی موثره. ول جواب بررسی کنیم، تعبیر باید جوری باشه که خالی از هر نوع پیش قضاوتی باشه. دقت کنیم. ولی مثلا میگه ولی فیه نظر، عندی فیه نظر، من فکر میکنم که درش اشکال. خیلی فرق میکنه که جواب حالا چیه. جواب که قرار نیست ما به همه چی جواب بدیم، اون چیزایی که مخالفیم جواب بدیم، نه که موافق. نه میدونی اینا باید در نظر گرفته بشه. ول جواب، هیچ پیش قضاوتی نباید تو بحث باشه، هیچ. واقعا بشینیم بسنجیم ببینیم کدوم درسته. یه مجتهد اونیه که این قدرت رو داشته باشه که ذهنش رو از همه پیش فرض ها خالی بکنه، خودش باشه و دلیل. خب ول جواب، اما عن الآیات ناهی عن القول بغیر علمه مضافاً الى نقض شبهت الوجوب و شبهت فی الموضوع. خب یه سری از آیات بود که دلالت میکرد بر اینکه انسان نمیتونه سخنی رو بدون علم بگوید. گفتن این شامل فتوا هم میشه، فتوایی بدیم، حکمی رو مستند به شرع بکنیم بدون علم. شما دارید در بحث براءت با توجه به اینکه مجهول است اون واقع و علم ندارید به واقعیت، چون فرض بحث فرض جهل به حکمه، حکمه به براءت میدید و این میشه قول به غیر علمه. ایشون میفرماد که خب شما وقتی حرفی میزنید باید پاشو بسید. در شبهه وجوبیه هم شما پس باید قول به احتیاط انتخاب کنید، چون اگر قرار باشه قول به براءت قول به غیر علمن باشه، فرقی نیست بین شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه. در شبهه وجوبیه هم پس باید شما قائل به احتیاط بشید، چرا که براءت قولون به غیر علمنه، در حالی که شما اونجای حرف رو نمیزنید. خب پس معلوم میشه که براءت قول به غیر علم نیست، یا صورتی در براءت هست که ما مرتکب قول به غیر علم نشیم. هر نوع توجیهی که برای شبهه وجوبیه کردید، همون توجیه ما بر علیه خودتون در شبهه تحریمیه میگیم. پس نقض به شبهه وجوبیه و همچنین نقض به شبهه در موضوع. شبهه در موضوع چی؟ اونجا اگر قائل به براءت بشید، باز همین مبنا هست که قولون به غیر علمنه، چون نمیدونید شارع در این موضوع چه حکمی داده. با این که نمیدونید دارید میگید براءت، که خودتون اخباری هستید و در این بحث قائل به احتیاط میشید. پس اگر در شبهات موضوعیه براءت قولون به غیر علم نیست، پس در اینجا هم قولون به غیر علم نباید باشه.
فرمودید یا اولهای دور، یعنی یا باید حال میشید که قرار کنه بلا علم سیاه صورتی که چی؟
یه وجهی داره که بر اساس او میتونیم از قول به غیر علم بودنش خارج بشیم، میشه توجیه کرد
که بعد میان بگن اون وجه در شبهه فجوبیه هم مثلا مشترکه،
یعنی هر وجهی که اونجا گفتید اینجا هم میاد. شما میگید براءت قول به غیر علم نیست، در شبهه وجوبیه میاد توضیح میدید مثلا براءت یه صورتی داره که قول به غیر علم نیست، مثلا اونجایی که نخواهید حکم واقعی بدید حکم ظاهری باشه قول به غیر علم نیست، یه خود شبهه تحریمی هم همون توجیه بود. مضافاً الى النقض به شبهت وجوب و شبهت فی الموضوع، بعدش رو بفرماید که خب جواب چیه؟ فبعن فعل الشیء المشتبه حکمه اتکالاً على قبح العقاب من غیر بیان المتفق علی بین المجتهدین و الاخباریین ليس من ذلک، ما اگر مثلا یک فعل مشتبهی رو انجام میدیم نه از باب لاابالی گری که بلکه از باب استناد به قاعده است، اگر ما بر اساس استناد به قاعده ای که میدانیم شارع راضیه کاری انجام دادیم، این قول به غیر علمه. ما رو هوا که قول به براءت انتخاب نکردیم، قول به براءت مستنده، مستنده به یه قاعده، قاعده قبح عقاب بلا بیان.
اونجا که بس شبه وجودی است اگه بخواد قاعده به احتیاط هم شبه قول به غیره این بس که دیم زمان
بله. حالا فعلا ایشون کار به این نداره، یه شما که در وجوبی یه براءت انتخاب میکنید چجور اونجا قول به غیر علم نبود اینجا قول به غیر علم شد، اشکال اینه دیگه، چون خود این اخباری ها در شبه وجوبی قول به براءت میشن. ممکنه اخباری بیاد جوابی بده به این استدلالش، سلام علیکم، بگه که مراد از این قولون به غیر علم یعنی این که انسان بیاد نسبتی بده به شارع بدون این که علم داشته باشه، شارع این نسبت را قبول داره یا نه، منظور اینه. و قاعده قبح عقاب بلا بیان علم شرعی به ما نمیده، باید علم به متن شریعت وجود داشته باشه. یعنی شما اگر میخواید چیزی رو نسبت بدید به اگه نه امکان به شارع، باید علم داشته باشید که شارع این را گفته. و این قاعده قبح عقاب بلا بیان بیان شرعی نیست، بیان شرعی نیست. به تعبیری میشه گفت که چه بسا این قاعده حرمت قول به غیر علم وارد بر قاعده قبح قابل و بیانه. بگیم که قاعده این حرمت قول به غیر علم وارد بر قاعده قبح قابل و بیان به چه نحوی؟ به این نحوه که شارع اتفاقا داره همینه میگه، میگه شما اگر جایی شک کردید راه برون رفته از این جهل اینه که من بیام واقعه رو براتون توضیح بدم، به دنبال قواعد مقرره عقلی نرید، درسته؟ که این قواعد عقلی همشون معلقن به عدم ایجاد طریقه جدید از طرف شارع. یعنی عقل میگه اگر شارع اینجا سخن جدیدی نگفته باشه من میگم قبح قابل و بیان. اما اگر شارعه طریقه جدیدی داشته باشه من دیگه حرفی نمیزنم. خب باید شارعه اومده طریقه جدیدی رو اختیار کرده و این طریقه جدید اینه، یا شما در هر جایی که شک کردید فقط و فقط در صورتی که من خصوص اون مورد مشکوک رو براتون معلوم کردم حق دارید طبقش عمل بکنید، حق ندارید طبقه مقررات کلی عقلی رفتار بکنید. در خصوص اون مورد باید علم داشته باشید. یه قول به غیر علمن یعنی در خصوص این مورد حتما باید علم داشته باشید تا بتونید اظهار نظر بکنید، و تا جایی که شما علم ندارید به متن واقع حق ندارید به مقررات عقلی رجوع کنید. کلن توقف چون مقررات عقلی مترتبه و اینه که طریقه جدیدی از طریق شارع نیاد در فهم احکام و عمل به دستورات.
این سوال دیگه محصول این باشه فعلی اینجا تکلیف چیه؟ مثل اینکه آیا این نماز واجب هست یا نه؟ ولی ما اینجا باید توقف بشیم خود به خود به صورت اوتومات ما مرتکب نشدیم، یعنی محصولش یکی از طرف به محصولی پیش اومده.
خب تو دوران بین محصولی دیگه استقرار استقرار به فعل احد همه استقرار قضیهش فرق میکنه، اما اینجا شارع میگه که لا تقف ما لیس لک به، جایی که علم نداری توقف کن، نرو دنبال مقررات کلی، حق نداری. علم داری یا نداری دو حالت داری، یا یقین داری طبقش عمل کن. علم نداری در خصوص مورد علم نداری متوقف شد. تو ظاهر به غیر علمن به غیر علم در خصوص اون مورد خاص، اگر علم نداری در خصوص محتوای مورد متوقف شو، خب این میشه وارده بر قاعده قوی قابل و بیان، میشه وارده بر قاعده قوی قابل. برای همین میگم خیلی مهمه که پیش فرض نگیریم هیچی را، تو بس هیچی پیش فرض نگیریم، فارغ فارغ از همه قضاوت ها ببینیم واقعا میشه یک وجهی گفت برای این قولی که ما 100% میگیم باطله یا نه. فبعن فعل شیء المشتبه حکمه اتکالا علی قبح الاقامه غیر بیان المتفق علیه بین المجتهدین و الاخبارین لیس من ذلک، ما اگر بر اساس قبه قابل و بیان رفتار کردیم این یه قول به غیر علمن نیست. که ارنه شیخ چی فکر کرده؟ مراد از علمن یعنی من غیر وجهن، قول و من غیر وجهن، یعنی یه هر یه کاری یه فتوایی هیچ وجهی نداشته باشه. خب اینجا قاعده قبه قابل و بیان یه وجهی رو میگه، یا منظور از علم یعنی علم به ای نحو کان من جهت جزئی الفعل او من جهت کلیه سواء کان من جهت العقل من جهت الشرع، یعنی علم هایی که معنای مطلقی گرفته که هم شامل بیان کلی شارع میشه هم بیان جزئیش میشه هم اون احکام شرعی که از طریق حکم و عقل فهمیدیم، همه اینا میشه علمه. اما اون وجهی که من گفتم بنابر اینه که ما علم داشته باشیم به خصوص مفاد اون قوله، میگه لا تقول ما لیس لک به علم به مفاد القول، نه ما لیس لک به علم به ای نحو من جهت الفعل، نه میگه لا تقول ما لیس لک به علم به مفاد این قول، به مفاد این قول علم داری؟ علم که نداریم، براءت به ما که علم نمیده، پس باید متوقف شی. اگر مراد از علم خصوص علم به مفاد قول باشه این میشه وارد بر قاعده قول.
من دارم
شبهه وجودیه هم بازم از اونجا هم میشه قول بلاعلم.
خب دیگه حالا فعلا یه قدم داریم میریم جلو، میگیم این استدلال ممکنه مورد خدشه قرار بگیره، این استدلال. حالا در شبهه وجوبیه چه کار بکنیم؟ اونجا چه بسا مثلا دلیل خاص داشته باشیم در شبهه وجوبیه، ادله خاصی داریم که اونجا در شبهه وجوبیه میاد مثلا براءت ثابت میکنه. پس به هر حال این مفاد قول به غیر علم یک مفاد خاصیه، بعدش تعامل بشه. بنابراین راحتی نمیتونیم بگیم که بله قاضی قابل بیان به ما علم میده. اگر بگیم ظاهرش علم به خصوص مفاد قول باشه، علم به خصوص اون مورد داشته باشه، لا تقف مولای سلگی بیه، به دنبال چیزی نرو که نسبت به او علم نداری. ولی حالا از جهتی بعیده این حرفی که من میزنم به جهت مسئله.
قبل از اینکه اینو ما وارد بدونیم بر قاعده گفته خواهی بلا بیان بهتر نیستش بگیم که این اصلا تعارض دارن؟
نه تعارض نداره،
یه تعارضی واسه شون در نظر بگیم. بعد خود به غیر علمو بگیم که خود این بیان هر خودش علمه مثلا، و این اصلا کلا خارج شد. تعارض
بشه
که بیان هر نمیتونه تعارض حل میکنیم. گفتی قول به غیر علم و عدد داری یا فقط هر واسه این مسئله هر واسه گفتن داره این که خب این اصلا قاعده به غیر قابل بلا بیان خودش علم هست واقعا
علم به خصوص مورد که نیست که.
خب من یه دلیل به خصوص مورد داشته باشم که این همون سراغ قاعده به غیر قابل بلا بیان نداشتیم که رفتیم بگیم.
خب پس اینجا شارع میگه در این موارد شرعی قاعده به غیر قابل بیان بذار کنار،
از این دلیل بر نمیاد قول به غیر علم یعنی قاعده خوب قابل بلا بیان بذاری کنار، از این بر نمیاد.
نه لازمه عقلی شه دیگه، لازمه عقلی شه دیگه. شما فقط و فقط بر اساس علم بد رفتار کنید، قاعده قابل بلا بیان که نسبت به مورد مجهول علم نمیده که، پس ما نمیتونیم طبقش رفتار کنیم.
شاید شیخ منظورش اینه که نسبت به معامل عقاب علم میده.
با همین دیگه ظاهرا شیخ میگه علمن با همین قاعده قابل بیان تامین میشه. ما علم داریم، ما داریم میگیم همین که اگر مراد از علم خصوص مفاد قول باشه علم نمیده. قاعده قابل بیان علمش کجا؟ که نمیگه این چیه که، یه تو آزادی میتونی انجام بدی، اما مفاد مشخص میکنه نه. اما از جهت این که سیاق آیات رو نگاه بکنیم قبل و بعدش به نظر میاد که بحث در مسئولیت عقلایی ولا تقف مولای سلک به علم این السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، همینا سوال میشه، زبان سوال میشه از کجا گفتی، پس معلوم میشه که این نمیخواد بیاد یک قاعده عقلایی رو ترتیب کنه، بلکه در راستای حکم عقلا داره این سخن رو میگه و نمیخواد بیاد طریقی جدیدی رو در عقل ایجاد بکنه که بله قاعده قوه قابل بیان رو در شریعت اجرا نکنه. از سیاق آیات دست میاد که این هم احاله به ارتکازات عقلاییه. و اما ادا آیت تحریکه، اما روایاتی که در مورد خدمت شما از صورت که احتیاط گفته شده بود غیر از آیه هلاکت لا ترغو بعیدی که بولد تحلاکت غیر از اون مثل اتقوا الله حق تقاته جاهدوا فی الله حق جهاده فاتقوا الله ما استطعتم، ایشون می فرماید که جواب اینه، ما میگیم اگر کسی شبهه تحریمی را انجام بده این منافات با تقوا نداره، منافات با مجاهده نداره که شما بیاید بگید که خب یک درجه ای از تقوا اینه که شما این شبهه رو مرتکب نشید. نه اساساً هیچ ضربه‌ای به تقوا نمیزنه، هیچ ضربه‌ای به مجاهده نمیزنه. میشه شخص متقی باشه، حق تقوا هم داشته باشه، ولی در شبهات تحریمیه بر اساس قاضی قبحه قابه بلا بیان مرتکب بشه، شبهر مرتکب بشه. یا کنید بخوام این مقدار باز بکنیم مسئله رو، اساسا این برداشت احتیاط از این ادله بر اساس چیه؟ اینه که اینها اومدن گفتن تقوا مراتب داره. چرا؟ چون داره میگه اتقوا الله حق تقاته، پس معلوم میشه که تقوای غیر حق تقاتهی داریم، یه تقوای حق تقاتهی داریم، پس تقوا داره مراتبه. بعد مراتب تقوا رو خواستند توجیه بکنند، به این نحوه توجیه کردن، گفتن که خب یه وقتی ما یقین داریم باید مراعات بکنیم، اون وقتی هم که شک داریم باز باید مراعات جنبه شرع بکنیم. یعنی به حسب حالات مکلف اومدن مراتب درست کردن، گفتن یقین یک درجه از تقواست، مراعات حق الله در یقین یک درجه از تقواست، درجه بالاتر مراعات حق الله هست در مورد شک، که ما در مورد شک هم مراعات حق الله رو بکنیم. یعنی خواستن تفضیل را در مراتب تقوا تصحیح بکنند، هیچ راهی ندیدن الا اینکه بیان به حسب حالات مکلف این تفضیل رو درست بکنن و این تشکیکی بودنش رو درست بکنن، مراتب دار بودنش رو درست بکنن. گفتن یه وقتی حق الله رو در ظرف یقین ما انجام بدیم، یقین داریم خدا اینو گفته، خب میشه کف تقوا. مرتبه بالا تقوا اینه که حق الله رو حتی در موارد شک هم اجرا بکنه. خب احتیاط کردن در موارد شک این مراعات حق الله هست در ظرف شک، که این درجه بالاتریه. این که انسان در ظرف یقین مراعات حق الله رو بکنه کف تقواست، خیلی هنری به حساب نمیاد، اما در موارد شک هم بخواد مراعات بکنه این میشه تقوای مرتبه بالاتر. و الا اینها اینجور زارن فکر کردن، و الا اگر ما بحث احتیاط رو در ظرف شک بذاریم کنار، تقوا که مرتبه بردار نیست، تقوا اونی که هرچه خدا گفت بگیم چشم، اگر یکیش هم نگیم چشم معصیت بکنیم، این تقوای درجه پایین نیست، این بی تقواییه. تقوا اونه که هرچی خدا گفت بگیم چشم تمام شد، اگر یکیشو انجام ندیم میشه بی تقوایی، نه تقوای ضعیف، میشه بی تقوایی. به همین خاطر اینا گفتن که پس لابد باید مرتبه دار بودنشو به حسابه ظرف شک و یقین درست بود.
بجرد خوش شبهات موضوعی هم خوندن میتونه بشه، شبهات موضوعی هم خوندن
اونجا چه بسا به یه دلیل خاص شرعی داری؟
استاد خوش هست، یعنی منطقی این متعرق در اینه که انسان مکلف به مراتب بالای تقوا هم باشه. نینا چجوری اثبات میکنه؟
اتقو امر دیگه، اتقوا الله حق تقاته، ما رو مکلف میکنه به مراتب بالا.
ما خلافش رو
میبینیم،
یعنی ما هیچ وقت مراتب بالا با تجربه ادله دیگه کلن این حالاتی متشرعه برای بیان شاره نمیفهمیم که ما مراتب بالای تقوا رو هم باید رعایت کنیم، چون اگه آیا مولی چون اصلا خلافش رو به وجدان داریم حس میکنیم از زمان صدر اسلام تا الان. و این
شما نهایتا میگید که خلاف سیره متشرعی است، درسته؟ این وقتی اینو میگید، وقتی بعد اینو بگید که ما این دلیل رو تمام شده حساب کنیم، بعد بگیم خب حالا در جمع بین ادله برات احتیاط بعد فکری بکنیم، پس این حرف آقایونو پذیرفتید، یعنی یه قدم بعد از اینی که ما بگیم این استدلال رو ما پذیرفتیم، بعد حالا بیام جمع بزنیم بین ادله براءت و احتیاط. اما فعلا ما داریم تو خود این بحث میکنیم.
یه اشکالی اول کردن اینکه به نظر حالا دیدم بعضیشون میگن تو صغرا مشکل داریم اینجا. اینکه این درجه بالای تقوا باشه من مشکوک برایم.
خب دیگه با این مقدمات محلش کردیم دیگه، گفتیم حق تقاطعی داله بر تفضیل و مرتبه دار بودن تقوا و مرتبه دار بودن تقوا لا یتصور الا بالاحتیاط فی موارد شک، مقایسه ظرف یقین و شک. و الا اگر احتیاط بذاریم کنار، تقوا انجام واجبات ترک محرمات یقینی، این که دیگه صفر یکیه دیگه، مرتبه نداره. نمیتونیم بگیم کسی که مثلا معصیت کرد این شد تقوای ضعیف، این بی تقواییه دیگه. پس مرتبه بخواییم در تقوا درست بکنیم به اینه که بگیم پس مرتبه شک رو هم ما باید درش مراعات حق الله رو بکنیم به احتیاط.
مثلا اگر این کاری نگاه بکنیم با یک تبیینی فقط معصومین میشن
نه آقا، چون شما در موارد شبهات تحریمیه احتیاط کن و در شبهات وجوبی هم دلیل خاص داریم، چون دلیل خاص داریم منافات با این آیه پیدا نمی کنه. ولی قاعده اولی میشه احتیاط. کنید فرق از بینید که ما میگیم قاعده کلی احتیاط یا بگیم قاعده اولی احتیاط. احتیاطی میخواد بگه قاعده اولی احتیاط. ما داریم میگیم چی؟ میگیم قاعده اولی براءته. اخباری میگه قاعده اولی احتیاطه. چرا؟ چون ما باید در شبهات احتیاط بکنیم. بله، حالا یه جایی از خود شارع تصریح کرده مثل شبهات موضوعی که آقا زندگیتون به بنبست میخوره اگر بخواید در همین شبهات موضوعی احتیاط بکنید. مثل اون روایت مفصلی که حالا بخونیم که میخوایی لباس بخری لعله او سره بار شاید این دزدی باشه. پس قاعده اولی میشه احتیاط. بنابراین تقریر
از اون خب تصور های دیگه هم راه داره با من اینجا. مثلا بگیم که مثلا تقوا اینه که مثلا افعال به نیت خداوند بیاری، اون حق تقوا اینه که واقعا با تیم نفس کامل روش با علاقه کامل، یعنی اگه بخواییم وجود درست کنیم وجود حالت استحسان رو اعلام میشه بعد میاد همینطور واسه این حق تقوا.
یکی از ایرادای اساسی همینه که ما مراتب دیگری را هم میتونیم تصویر کنیم ربطی به ظرف شک و یقین نداشته باشه. مراتب دیگری هم میتونیم تقریر بکنیم. وقتی مراتب دیگه هم بشه تقریر بشه، پس این عبارت از حیث بحث ما مجمله. این عبارت از حیث بحث ما مجمل بشه. یعنی واقعا ما نمیدونیم حق تقاطعی به چه حسبی. آیا به حسب مراتب قصد قربته؟ کمکه ایشون میگه. یعنی اعتبار لا حق تقاطعی حق تقوا اونه که ما نیت ها اونم خالص باشه میشه مرتبه نهایی تقوا، مرتبه پایینش میشه اونجایی که نه نیت خالص نیست. به حسب قصد قربت میتونی مراتبه در تقوا درست بکنی.
جو این نمیدونه خلاف ظاهر خود شما بیم میگیم ملاک پایین دیگه این هم هستش تقوا لحظه تو باید این مفتن شوشن سنگیم به ذهن میاد
باشی. اونجوری که باید از خدا پروا کنید پروا کنید.
یعنی تا ظهوری که آقای صالحی میگه اصلا
نه داره ظهور داره.
وقتی شما به احتمال
نه نه احتمال غیر از ظهوره. نیا کنید ما چی گفتیم؟ گفتیم نهایتا مجمله. ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. الزامی هم نیست حتما ظهور درست میکنیم در این معنی. بگیم حق تقاطعی یعنی از خدا پروا کنید حق تقوا. خب حالا حق تقوا چیه؟ میشه به معانی مختلفی گرفت.
ظهور داره
حق تقوا، یعنی ظهور داره در احتیاط در موارد شک.
تقوا یعنی گوش دادن به حرف خدا.
خب
هم تطبیقات هم یعنی تا جایی که میشه به حرف خدا گوش داد. تو احتیاط ما تو شباهات تحریمی میگیم به ما ثابت شد که حرفی از جانب خدا نیامده، کاملا دل احتیاط نمیشه. کلام ظهور داره
حق تقاطیه و نه که تا میتونید ظاهرن ظهورش مشکله.
هم اتفاق الله هم اتفاق وقتی من به اون تکلیف اف قدرت دارم
نه بحث قدرت نیست نکنید. مثلا این کلمه کلمه حق تقاطیهی میشه به حقیقت معنای کلمه شما تقوا داشته باشید. یه تقوای کلمه داره میگه تقوای واقعی داشته باشید.
ترین یه
امری که
داره
میکنه
معنیش
این
نیست که قدرت
مستقبل
در نظر
گرفته شده. نه از این قدرت نمیشه فهمید. نگاه بکنید، حالا من یه چیزی میخواستم بگم الان میگم. حالا اصل تفضیلی بودنش هم محلشون هست که از حق تقاطعی ما تفضیل و مراتب بندی بفهمید. نگاه بکنید، خب یا میگیم که تفضیل منحصر نیست، یه جواب اما مراتب تفضیلیه در باب تقوا منحصر به احتیاط و اینها در شعبه های تحریمی نیست. خب یه جواب، یه جواب اینه که اصلا از حق تقاطعی تفضیل بنده نمیشه. یکی از این آقایون تفضیل میگفت توی رادیو این رو تفضیلی میگرفت و چه حرفای عجیب غریب عرفانی مسترد میکرد اینا. خب بر اساس آنچه که از آیه میشه فهمید، حق نمیگه بله اتقوا الله کما هو حقه، مثلا خدا مثلا شایسته پرستشش است، شایسته تقواست. حق رو دوباره اضافه میکنه به تقا، یعنی مصدر اسم مصدر تقوا، میگه حق تقوا رو شما انجام بدید، نمیگه حق تقوای خدا رو، میگه تقوا تو تقوای واقعی باشه، تقوای واقعی باشه، تقوای سوری نباشه. تقوای سوری هم که خب مشخصه چی، انسان خیال میکنه با تقواست در حالی که با تقوا نیست. تقوای ادعایی نباشه، تقوای سوری نباشه، تقوای زبانی سوری نباشه که آدم مثلا نماز بخونه ولی در بزنگاه ها که باید جانب خدا رو مراعات کنه مراعات نکنه، یه هوسی پیش اومد طبق اون هوس رفتار بکنه، که اینجور نباشه، واقعا متقی باشه. کمان که تو عرف ما هست بعضی تقوای سوری دارن، خیلی از مردم تقوای سوری دارن، بله در ظاهر متدینم اون فرایض انجام میدن، نماز میکنن، روزه میگیرن، اما اگر پاش بیفته غیبت هم میکنن، پاش بیفته حق الناس هم میخوره.
حضور شما فرمودید
این مصدر مصدر تأکیدیه، مصدر نوعی نیست. اتقوا الله به تقوای واقعی، نه اینکه بگید آقا من متقیم تمام شده، در ظاهر بگید این شخص متقیه تمام شده، تقوای واقعی باید داشته باشه، مصدر تأکیدی باشه، اصلا تفضیل توش نباشه.
تأکید نباشه، تفضیل
خب کشید بیرون یه بحثه، اینی که ازش فهمیده میشه بحث دیگه هست.
خدا داشته ما میشه این تحکیل کنه خلی محکسی داده محکدی هستش دیگه، شما میگیم اونه میگیم تقوا، ولی خود شما اول بحثش بحث مطرح کردی گفتید که فرمودید که اگه این نفر مثلا تقوا رو رعایت نکنه ولی توی یه دو مورد دیگه شما میگیم این تقوا نداره.
بله واقعیه دیگه تقوا نداره، ولی آیه داره میگه که شما تقوای واقعی داشته باشید، یعنی به حسب خدمت شما عرض شد که روند عرفیش نگید با تقواست به صرف ظاهر، حقیقت تقوا مهمه. واقعا متقی باشه. پس این مصدر داره تأکید میکنه تقوا رو، مثل این که بگم زیدون ابنی حقا، توی ادبیات هم داشتیم دیگه مفعول مطلقی که تأکید میکنه مضمون جمله سابق را، مفعول مطلقی که تأکید میکنه مضمون جمله سابق را، عاملش محذوف است وجوبا، درست شد؟ این هم از همین بابه تأکید میکنه، عامل مضمون جمله سابق رو تأکید میکنه، میگه تقوا داشته باشید، واقعا تقوا داشته باشید، نه سوری، نه به حسب ظاهر که شما مثلا بگید من پیغمبر قبول دارم نماز بخونید، اما تا قضیه خلافت امیرالمومنین پیش اومد انگار نه انگار که مسلمانی، این تقوای واقعی نیست، خیلی واضح میشه معنیش. اصلاً
ندارم اما
چرا
اینجا اضافه به تقوا بشه، درست اضافه به تقوا شده اما در آخر ضمیر آمده، یعنی حق تقوا، میگم فرمود اتق الله حق تقوا یا حق تقوا، این خیلی ضرور داشت اما همان حق تقوا که این دیگه پس تأکید خود تقوا نمیشه، این چیزی هست که
من گرم
خدا خود خدا خدا
خدا خدا خدا مضافم شما بعد نظر بگیرید مضاف از مضاف سرخ خواهد دید، دفعید مضاف الی و مضاف هم در نظر بگیر، میگه اتقوا الله، نه تأکیدی تو بخش نیست اتفاق، تأکید رو مضاف، مضاف منتها کدوم مضاف، تقوایی که تقوایی خود، میگه از خدا پروا کنید، حقیقت پروا کردن از خدا، خیلی پروا کردن مطلق که نیست که، پروا کردن از خدا، حقیقت پروا کردن از خدا، از خدا پروا کنید به حقیقت تقوا پیشه کردن نسبت به خدا، یعنی چنین واقعی باشه تقوای سوری نباشه، و این معنا اتفاقا از هر تا معنای تفضیلی و تشکیکی بودنش، درسته؟ درسته
ولی از حالا شاید برای من شکل هم سوال دارم کنم، این شاید جایی باشه که ما بتونیم مضاف نیاریم و بیاریم، اما وقتی شما فرمایید که مضاف هم اینجا روش تأکید شده چون میتونستیم نیاریم، اما اینجا اگر مضاف هم نیاریم باید در تقدیر بگیریم، اینجا لابد من از مضافه، و جایی که لابد من از مضافه مثل این طقاطی اینجا یه خود طقاط روش نمیشه تأکید داد بدیم، باید با توجه به ضمیر بگیم
چیه؟ میتونستم مفتون بسرم میدونم چی مقای بگیم، اما سر نیست اینکه حتما حالا اینجا مضاف ناچاره رو اومده، چرا یه تعبیر دیگه میومد؟ اتق الله کما هو حقه، چون که حق خدا اینه، بخاره اینجا داره همین تقوا رو داره،
اگه حق قبول هم بود کسی بخواد اینو تبیین کنه باید بگه که این داره تأکید تقوا رو میگه، یعنی میگه که تقواتون طوری باشه که شامل خدا باشه، چون حق خدا توی تقوا این چی؟ این که تقواتون متناسب با خدا باشه، پس حالا که میگه حتی اگه زمین هم مضاف هم نمیشه باید بطوری تبیین میکردی، پس حالا که مضاف آورده پس این کاشف از اینه که اون زمینه بیشتر
کاشف نمیشه، یعنی من نمیتونم از این
درده
که زبور پرشت کنم، نه میدونم حالا زبور سر نیست، به هر حال یه تعبیر دیگه میگفت اینجا تقوا داره تأکید میشه، من تا تقوای خدا من تقوای مطلق تقوی الله حق تو قاطعی از خدا پروا کنید حقیقتن، یعنی حقیقت تقوای خدا، حقیقت تقوای خدا، بله اشاره داره به اون جبهه حق الله میشه، در حال این معنا ازهر است، اصلا کلمه حق در مقابل چی؟ در مقابل باطله، یعنی نقطه پایین‌تر باطله، این تقوا نیست، نه اینکه اونم این تقوا هستی بالاتره، دقت میکنید؟ اصلا اون تقوا نیست، اون تقوا سوریه،
خود اختاری از این آنت استفاده کردن یا
شهید استدلال کرده، استدلال کرده در مشروعیت احتیاط، خب وقتی احتیاط با ثابت کرده در حقیقت برای اخباری ها تغذیه جور کرده دیگه.
آجا با اخباری زبان ها قبول ندارم، زبان قرآن ها خوندیم، اخباری ها قبول ندارم. خود شیخ هم میگفت ما اگه مراجعه کنیم ببینیم اهل به چیزی گفته باشن از ظهور اول دست میکشن. آجا ما این قرآن رو گرفت کردیم؟
بله، اون عده ای از اخباری هایی که میگن زبان قرآن ها چند نیست دیگه بطن نمیتونم میبسته.
مگر اینکه بگه خود شیخ میگفت ما زبان قرآن قبول داریم، در صورتی بود که بریم بحث کنیم ببینیم اهل به چیزی نگفته باشن دیگه. اگه چیزی خلاف
اون ظاهر
گفته باشه، دست
میکشی رو زورهای دیگه. خب حالا ما فرض میگیریم که روایات رو گشتیم چیزی پیدا نکردیم، فرض میگیریم
آیات دیگه هم شد.
حالا اون بحثی هم که شما میگید بحث ظواهر قرآن نخوندیم پارسال، نه؟ ظواهر خوندیم پارسال، همین کلاس خودمون خوندیم. پس فکر کنم اونجا بحث کردیم، گفتیم مراجعه به ظواهر قرآن صور مختلفی داره که آیات هیچ استقلالی نداشته باشن، استقلال داشته باشن منتها معلق و مراعا به نبود روایت. یه وقتی گفتیم آیات استقلال داشته باشن معلق و مراعا به عدم وجدان روایت، یه صور مختلفی رو اونجا گفتیم. دقت میکنی خدمت شما عرض شد که استقلال اون چیزی که شیخ مد نظرشه استقلال آیات معلق به عدم وجدان روایت، نه عدم وجود روایت، معلق به عدم وجدان روایت. یعنی چی؟ یعنی اگر روایت پیدا نکردیم ولی اینکه احتمال میدیم باشه میتونیم به ظواهر قرآن متمسک بشیم. ما اتفاقا برعکس گفتیم، گفتیم استظهار میکنیم استقلال آیات رو معلق به عدم وجود روایت مخالف، نه عدم وجدان. یعنی جایی که واقعا پیدا نکردیم علاوه چی گفتن اونجا نباید تمسک بکنیم به ظواهر. توجه شدی؟ مستقلن میتونیم به آیات تمسک بکنیم؟ شیخ میگه اگر پیدا نکردی در روایت میتونید به ظواهر تمسک کنیم. ما میگیم نه، ما چی میگیم؟ گفتیم استظهار میکنیم اینکه باید حتما پیدا کنیم، اگر نتونیم پیدا کنیم به احتمال بدیم یه روایتی باشه که این روایت جور دیگه، این آیه رو جور دیگه تفسیر کرده باشه، نمیتونیم تمسک کنیم خلاف المشهور. مشهور الان میگم میتونیم، ما میگیم نمیشه.
بیشتر نظر شبیه نظر اخباری هم چیزی بیشتر زبان ممکنه عمل نکنه.
آره میریم به اون سمت میافتیم.
این که ما بیا اینجا جناب شیخ هم خیلی از اینهای دلالت بر رجحان احتیاط هستش، ما باید بعد یه آیات رو در نظر بگیریم. مثلا همون آیه که میگه که برای تخت ما رسیده که برای یه بوی هم بگیریم، اون آیات رو بذاریم کنار این بحث احتیاط. بحث احتیاط اصلا نباید مطرح بشه.
بحث چی باید مطرح بشه؟
نباید بحث احتیاط رو خود اخباری نباید در دلیل قرآنی مطرح کنم. خب این که قبول داده که اونجا باید شما احتیاط کنم مثلا تو مورد شبهه. از ما میگیم که خب همین احتیاط کردن تو با بعضی از آیات قرآن نمیسازه. بالاخره شما دچار احتیاط شدید در صورتی که اصلا کلام شده احتیاط نبود.
خب ما داریم جواب میدیم دیگه. الان ما جواب دادیم از این آیه حقیقت و باطلی. گفتیم این دلالت بر وجوب احتیاط نمی کنه. مصدر تأکیدی گرفتی؟
بله. خب خود اخباری ها داریم میگم، نه صحبت شما رو. ما میگیم که خب اخباری تو داریم استناد میکنیم که به احتیاط رو سابق کنیم. چرا بقیه آیات رو نمیبینیم؟
میگه بقیه آدم دیدم مهارم ازش احتیاط از احتیاط بفهم ازش احتیاط بفهم تا تفهم على سلكه ام به درد احتیاط میخور دیگه، به درد برائت که نمیخور. لا تفهم على سلكه به ال
خود احتیاط هم ما داریم یه چیزی نسبت به شر اینا رو داریم على سلكه به ال
نه نه اتفاقا جواب دادن دیگه، گفتن این که ما میگیم احتیاط قول به غیر علم نیست. چرا؟ چون صرفا یک موضع عملیه برای مراعات حق الله. آره ولی اون یه چی؟ اون یه بحث دیگه است. ولی اون اشکال رو اینجور جواب میدن.
در احتمالاتی که آقای استادی مطرح کرده، وقتی ما این اتقال رو هم تطورت داریم، تقوی یه چیز آمیه که این آم سن شما نماز خوندید، این قصد غربت و قصد انتصاله و و و و همین رو باید به نحو کامل باشه. اینکه ما بیاییم اینجور تحقیق کنیم بگیم که اینجا معلوم نیست داره قصد غربت و یه قصد انتصاله، این بگیم
نه اون ها میشه تبیین مصداقیش. یعنی یه وقتی میگه که خدا میگه آقا همه مراتب تقوا رو شما لحاظ بگیری، خب اما می میپرسیم لازم مصداقی مراتب چجوری شکل میگیره؟ دیگه از جهت قصد و غربت این ظهور دیگه لازم نیست باشه،
مجموعی نمیده. این شخص میگه خب مثلا تو قصد و غربت خوب باشه بعدش بیخیان، وقتی میگه تقوله این که توی جمعیون جزئیات تکلیفی که محول شده به تو باید خوب عمل کنی تا بشه اعتقاد به حقت و قاطعی. بعد من که دست انفصالم بد باشه پاشم نماز بخونم که این نشد حقت و قاطعی، مثلا دست انفصالم نبود.
آره در مواردی که قصد شرط نیست
اینجور کلا میشه احتمال داره کنار زد.
خب میگم این خیلی پاش بد نیست به جایی مفاد اصلا تفضیلی بودنش من رو شکل تفضیلی هم باشه وجه تفضیل چیه باز روشن نیست. مجمل الحمدلله
الله
واسه تو نه
رسالای